بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در آخر الزمان دوری است، در روایات ما وارد شده، دورانی هست به نام دوران حیرت و سردرگمی که شیطان و دستگاه شیطان و جنود و لشکریانش با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنند، به خصوص پیوندهای مؤمنانه رو مورد هجوم قرار میدن، پیوندهایی که بین مؤمنین هست و بالاخص دو تا پیوند هست که از مهمترین پیوندهای بین مؤمنینی که شیطان اونها رو رصد کرده و به اونها هجوم و حمله همه جانبه بیاره. یک پیوند، پیوند خانوادگی هست، اعضای خانواده. این پیوند رو شیطان مورد هجوم قرار میده، چون خانواده جایی هستش که محل تربیته، تربیت از خانواده به جامعه منتقل میشه. اگر خانواده رو بتونه بزنه و دچار فروپاشی بکنه، سرباز دیگه برای دین خدا، برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. بنابراین یکی از جاهایی که مورد هجوم و حمله شیطان و دستگاه ابلیس هست خانواده ها هستن. و محل دوم که حالا خدمتون اینو در شبهای آینده عرض خواهم کرد، پیوند بین مؤمنین و ولی خدا هستش، پیوند بین مؤمنین و امام هست که اگر او رو بتونه بزنه و مؤمنین رو جدا بکنه از امامشون و ولیشون، هیچ رشدی، هیچ فلاحی، هیچ قربی به سمت خدا صورت دیگه نخواهد گرفت. این دوتا پیوند مورد حمله و هجوم شیطان هستش. در رابطه با خانواده خب بحث خیلی زیاده و دهه محرم فرصت بحث‌های مربوط به خانواده نیست. من نمیخوام این مباحث رو مطرح کنم، فقط به اندازه یک جلسه چند تا نکته رو عرض میکنم، چون عرض کردم به هر حال اینجا محلی است که مورد هجوم و حمله شیطان است. هممون میبینیم و میدونیم که خانواده هامون مورد هجوم قرار گرفتن. دشمن دیگه سر مرزها با ما نمیجنگه، تو خونه هامون اومده. پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا کردن، یعنی یکی دیگه داره بچه‌شون رو تربیت میکنه، رقیب تربیتی پیدا کردن. من خدمت شما یکی دو شب قبل عرض کردم این پروتکل های دانشوران صهیون رو بخونید. به هر حال اینا جنود ابلیس هستن. پروتکل دهم صهیونیستا این هستش که خانواده های غیر یهود باید دچار فروپاشی بشه. خانواده های غیر یهود باید دچار فروپاشی بشه و بچه ها از خانواده ها و از خانه ها به خیابان ها بیان. اگر بچه ها از خانه ها به خیابان ها بیان، ما تربیتشون میکنیم. خب بله دیگه، بچه ای که تو خونه بزرگ نشه، بچه ای که اهل قهوه خانه باشه، میتونه سرباز برای شیطان بشه. دشمن دیگه سر مرزها با ما نمیجنگه. از این جهت مهم هست که این مسئله در حد یک جلسه بهش رسیدگی بشه. شما عنایت بفرمایید اگر روایاتی که مربوط به ملاهم و فتن هست، ما یه دسته روایات داریم تو روایات آخرالزمانی به نام روایات ملاهم و فتن، یعنی آشوبها و فتنه های آخرالزمان، آسیبهایی که در آخرالزمان به مؤمنین وارد میشه. شما اگه این روایات رو ببینید، بسیاری از آسیبها در آخرالزمان متوجه خانواده هاست. در روایات ما زیاد آمده که در آخر الزمان کسرت طلاق، طلاق زیاد میشه، کسرت عقوق، عاق شدن زیاد میشه. یعنی هم فرزندان حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق والدین میشن، و هم والدین حرمت فرزندان رو نگه نمیدارن، عاق فرزندان میشن. میدونید عاق شدن دو طرفیه، ما آقا والدین زیاد شنیدیم که بچه ها اگه ظلم به پدر و مادر بکنن مورد نفرین و به هر حال مورد خشم پدر و مادر قرار بگیرن آقا والدین میشن. اما برعکسش هم خیلی روایت داریم که پدر و مادر هم اگر ظلم به بچه ها بکنن، شخصیتشون رو خورد بکنن، اونها هم آقا فرزندان میشن. در آخر الزمان قطع الارحام، این روایات ماست، قطع رحم زیاد میشه در آخر الزمان. واستخف و بالوالدین، والدین خفیف میشن، کوچیک میشن، احترامشون حفظ نمیشه. در آخر الزمان تشبه الرجال به نساء و نساء به رجال، مردان شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن. مرد اون غیرتی که باید داشته باشه نداره و زن اون خصوصیات خانداری و اون چیزی که باید تو خانه اعمال بکنه نداره. در آخر الزمان اکتفى الرجال به رجال و نساء به نساء، که من عذر میخوام اینو ترجمه میکنم، این همون همجنسگراییه، همون همجنسبازیه. اکتفى الرجال به رجال و نساء به نساء. خب اینا آسیبهایی هستش که متوجه جوامع تو آخر الزمان هست، به خصوص خانواده ها. اگر ما این روایات رو هم نمیداشتیم با چشم داریم میبینیم این چیزا رو، اگه این روایات رو هم نمیداشتیم داریم میبینیم زیاد شدن طلاق رو، دور شدن افراد فامیل و قطع رحم رو، این مشکلات رو داریم میبینیم. این اتفاق فروپاشی، خب من نمیخوام سیاه نمایی بکنم راجع به غرب، به هر حال یه چیزای خوبی هم ممکنه تو دنیای غرب باشه، اما حقیقتا از جهت خانواده و محور خانواده که زن هست دچار فروپاشی شدن، حقیقتا دچار بحران شدن تو این جهت. انقدر افراد کردن تو آوردن زن از خانه به بیرون، در کشاندنش به بیرون خانه، اونقدر افراد کردن تو کمرنگ کردن نقش خانداری، تو کمرنگ کردن نقش همسرداری، بچه داری، مادر بودن، انقدر افراد کردن در روابط افسار گسیخته بین محرم و نامحرم که خیانت ها در بیرون خونه زیاد شد و یواش یواش خانه و خانواده حرمتش رو از دست داد. هم زن به عنوان محور خانواده اون حرمت رو نداشت، هم مرد به عنوان کسی که غیرت داشته باشه ناموسش رو حفظ بکنه دیگه اون رو نداشت. خانواده در حد یک خوابگاه تنزل پیدا کرد، در حد یک خوابگاه که فقط تن خستهشون رو بیارن کنار هم دیگه باشن. اما اینکه اون صمیمیت و روابط خانوادگی و اون آرامشی که تو خانه باید به اعضای خانواده داده بشه، به خصوص از طرف زن که محور آرامش تو خانواده هستش، اینا دیگه از بین رفت. اصلا میدونید الان تعریفشون از خانواده عوض شده، اصلا تعریفشون از خانواده این نیست که خانواده جاییست که یه زن و شوهر که با هم عقد قانونی کردن زیر یه سقف زندگی کنن، نه، خانواده جاییست که یه زن و شوهر که با هم عقد قانونی کردن باشن، یا دو تا زن یا دو تا مرد که با هم عقد کردن. میدونید الان تو بسیاری از کشورهای اروپایی همجنس ها با هم دیگه عقد میخونن و عقدشون هم قانونیه. تو انگلستان، تو خیلی از ایالات های آمریکا اینجوری هست، یعنی میرن تو کلیسا رسما دو تا زن یا دو تا مرد با هم دیگه عقد میکنن، میرن زیر سقف زندگی میکنن. این هم یه خانواده است، خانواده های همجنس. یکی دیگه از مصادیق خانواده، خانواده های تک والدیه، یعنی یک فرزند با مثلا مادرش، این هم یه خانواده است، خانواده هایی که تک والدیه. نه اینکه فکر بکنید شوهر از دنیا رفته یا طلاق گرفتن، نه، اصلا مرد یعنی پدر این بچه معلوم نیست کیه، بچه های نامشروع، بچه های نامشروع. شما این رو از بنده نشنوید، تو آماری که مرکز مطالعات خانواده ISF، مرکز مطالعات خانواده که از دفاتر فرعی سازمان ملل هست، آماری که دادن 56% بچه هایی که تو فرانسه به دنیا میان نامشروعن، 56%، یعنی از هر بیش از نصف، از هر دوتا بچه یکیش نامشروعن. تو سوئد 55%، تو مکزیک 56 یا 57%، تو انگلستان 46%، تو آمریکا 41%، تو آلمان 35%، یعنی تقریبا 1/3 از هر 3 تا بچه. این فاجعه نیست؟ این همه فرزند نامشروع. من حالا الان محل بحث نیست، تو قرآن آمده یکی از کارهایی که شیطان میکنه، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، حرامزاده درست کردن، یعنی فساد جنسی. این تعبیر تو قرآنه، و شارک هم فی الاموال والاولاد، یعنی شیطان شریک میشه تو اموال مردم، فساد مالی درست میکنه، و تو اولاد مردم یعنی فساد جنسی درست میکنه، که افراد نامشروع، بچه هایی که نامشروع هستن تو جامعه زیاد بشن. چرا؟ چون اون بچه‌ای که نامشروعه به درد شیطان خیلی میخوره. در روایت داریم لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و اولاد معصوم انبیا رو کسی نمیکشه مگر اولاد زنا، فرزندان نامشروع. فقط فرزندان نامشروع ان که قاتلین انبیا و اولاد انبیا که معصومن، اولیاء خدا هستن. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف میگه اون 10 نفری که اسب تاختن بر بدن سید الشهدا، اسامیشون همه موجوده، خود ایشون آورده تو لحوف، همه اولاد زنا بوده. فرزندان نامشروع به درد شیطان و به کار او خیلی میاد. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، این تو قرآنه، جزء کارهای شیطان و دستورالعملهای شیطان هستش. خب حالا ببینید، خانواده های تک والدی که یک زن و یک بچه که پدر معلوم نیست کی هستش، اولاد زنا، این هم یه خانواده است. حتی خانواده هایی که با ازدواج سفید که اخیراً به هر حال شاید کم و بیش شنیدید، یعنی بدون اینکه عقد اصلا با هم دیگه بکنن، یه زن و مرد بدون هیچ عقدی یه مدت با هم دیگه هستن که ببینن به هم میخورن یا نمیخورن، اصلا با هم دیگه کاملا زندگی میکنن. من ننگم میاد اسم بیارم تو این مکان مقدس، خانم فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم تو آمریکا، ایشون با افتخار میگه من ازدواج سفید دارم. اینم میشه یه خانواده. همه اینها اقسام و انواع خانواده است. خانواده فقط الان تعریفش اون نیست که دو نفر با یه زن و مرد با عقد قانونی با هم دیگه برن زیر یه سقف. نه خیر، خانواده های همجنس هستن، خانواده های تک والدی هستن، خانواده هایی که عقد هم نبستن با ازدواج سفید هستن، همه اینا خانواده است. اگه میخواید ببینید اینا تخیلات نیست، موبایلاتونو ببینید. من همه موبایلا رو نمیگم، بعضی از موبایلای هوشمند رو ببینید، این استیکرایی که تو موبایلا هست رو ببینید، استیکرای مربوط به خانواده، این شکلک ها رو ببینید، اقسام خانواده اونجا هست که یه زن و یه مرد، دو تا زن، دو تا مرد، یه زن و یه کودک، همه اینا خانواده است. خب این بلا، یعنی فروپاشی خانواده ها رو شیطان و دستگاه شیطان تو جوامع غربی که یک فرهنگ مادی برش حاکم هست اجرا کرده. خب این رو تو کشورهای اسلامی هم بخواد بیاره، البته به حمدالله به برکت اسلام و به برکت اهل بیت تو کشورهای اسلامی خبران نیست. ترکیه ای که به هر حال تا حدی گرد و غبار فرهنگ غرب روش ریخته شده، 2% فرزندانه که به دنیا میان، 2%شون نامشروعن. تو ایران و تو کشورهایی که متعلق به اهل بیتن که بسیار کمتر از این حرف ها، البته یکیش هم زیاده ها، ولی میخوام عرض بکنم با اون چیزی که الان در جهان داره اتفاق بیفته، فروپاشی خانواده ها. بنابراین شیطان واقعا کمر بسته به این کار. تو فرهنگ دینی ما خانواده بسیار نقشش پررنگه و اهل بیت و قرآن تأکید کردن که خانواده هاتون حفظ کنید، پیوندهای خانوادگی رو حفظ کنید. قرآن رو ببینید تو سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا مؤمنین قوا انفسکم و اهلیکم نارن، هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید. پیغمبر اکرم فرمود ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر و مادرهاشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادرهای مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر و مادرای مسلمانشون که به فکر دنیای بچه‌هاشون هستن، اما ولا یعلمونهم شیئا من الفرائض، دین رو به بچه‌هاشون نمیآموزن، به فکر دین بچه‌هاشون نیستن. خانواده در آخر الزمان جایی هست که مورد هجوم سنگین شیطان هست. ماها وظیفه داریم خانواده هامون رو حفظ کنیم، صمیمیت تو خانواده رو حفظ کنیم. من همیشه این رو عرض کردم، اگر کسی سه تا کلمه در رابطه با خانواده رو باور داشته باشه، اصلا رفتارش تو خانه و خانواده، اخلاقش تو خانه و خانواده عوض میشه. اگه سه تا کلمه که مربوط به فرهنگ دینی ماست، از اهل بیت و قرآن ما اینو یاد گرفتیم، این سه تا کلمه رو اگر باور کسی داشته باشه، رفتار و اخلاقش تو خانواده عوض میشه. یک، خانواده محل عبادته. دو، خانه و خانواده محل ریاضته. سه، خانه و خانواده محل تربیته. اینکه خانه محل عبادته، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عباداتی میشه تو خانه انجام داد با کارهای بسیار ساده، نه سخت، با کارهای بسیار ساده عباداتی میشه انجام داد که تو هیچ معبدی شما نمیتونید انجام بدید. تو هیچ معبدی اون ثوابی که تو خونه با این عبادات گیرتون میاد، هیچ جا گیرتون نمیاد. من فقط به عنوان نمونه یه چند تا روایاتشو عرض میکنم. انبوهی از روایات تو این زمینه داریم، یکی دو تا، ده تا، بیست تا، نه، انبوهی از روایات. من فقط به عنوان نمونه یه چند تاشو عرض میکنم. پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند عياله احب الى الله من اعتکاف في مسجد هذا. اگر زن و مرد تو خونه با هم دیگه بشینن، با هم بشینن، نفرمود بشینن ذکر بگن، قرآن بگن، نه، بشینن بگو بخند داشته باشن، با هم درد و دل بکنن، با هم حرف بزنن، جلوس المرء عند عياله احب الى الله، پیش خدا محبوب تر من اعتکاف في مسجد هذا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر ثوابش بیشتره، بشینن با هم حرف بزنن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک زن یه ظرف آب دست شوهرش بده، از باب این که این مثال، از باب این که من حواسم به تو ها، من حواسم به تو، امام صادق علیه السلام فرمود ما تسقی امرأتون شربتون مما، یه ظرف آبی به همسرش نمیده الا و کان خیرن لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال که سیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه، شباش شب زنده داری بکنه، همین یه ظرف آب که صمیمیت رو القا بکنه براش بهتر. پیغمبر اکرم وارد خونه از زهرا و امیرالمومنین شد، دید امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه، حضرت امیر داشت عدس پاک میکرد. پیغمبر فرمود که اول حسن یه چیزی بهت میگم گوش بده، اگر مردی یک ساعت در خدمت خانوادهش باشه، یک ساعت در خدمت خانوادهش باشه، این بهتر از هزار سال عبادت فراش هست. ما هزار سال مگه عمر میکنیم تا عبادت بکنیم؟ اما یه ساعت در خدمت خانواده بودن. پیغمبر فرمود اگر در خدمت خانواده باشه یطفی غضب الرب، غضب پروردگار رو فرو مینشونه، و کفارتن للکبائر، و کفاره گناهان کبیرش میشه در خدمت خانواده باشه. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه خانومی هست تو خونه، این خانم خیلی مهربونه، شوهرش وقتی وارد خونه میشه این خانم میاد جلو سلام علیک میکنه، احوالپرسی میکنه، یه استقبال خوبی از همسرش داره، وقتی هم همسرش بخواد از خونه بره بیرون باش خداویسی گرمی میکنه. پیغمبر اکرم فرمود ان لله عمالا، خدا یه کارگزارانی داره، یه مأمورینی داره تو زمین، ان لله عمالا و ان هذه، این خانم من عماله، از عمال خداست، از کارگزاران خداست، از مأمورین الهی هستش. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی، اگر مردی با یک هدیه یکی از زنان محرم خودش رو خوشحال کنه، همسرش رو، مادرش رو، خواهرش رو، دخترش رو، یکی از محارم خودش رو با یه هدیه خوشحال کنه، خدا تضمین کرده که روز قیامت او رو خوشحالش کنه، فرحه الله یوم القیامه، خدا ضمانت کرده که روز قیامت این مرد رو خوشحالش بکن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مردی، حالا من تعبیر مرد رو پس میگیرم، اگر کسی، حالا یا مرد یا زن، اگر کسی یک بوسه بر فرزندش. آدم معمولا خب فرزندش رو به طور طبیعی میبوسه، اما شما میدونستید که فرمود اگر یک بوسه بر فرزندش که نشانه محبت صمیمیت و مهربانیه داشته باشه، کان لهو به کل قبلتن مسیرت و خمس مأت عام، با هر بوسهی که بر فرزند میزنه به اندازه 500 سال تو بهشت جلو میره، یعنی درجاتش بالا میره. به اندازه 500 سالی که میمون عبادت میکرد، اگه 500 سال تو زمین میمون عبادت میکرد چقدر بهش درجه میدادن؟ حالا با یک بوسه. شما ممکنه بگید حاج آقا این روایات سندش درسته؟ یه همینجوری ثوابای عجیب و غریب با یه کارای ساده، یه ظرف آب دادن و یه ساعت در خدمت خونه بودن و یه بوسه بر فرزند زدن، سند این روایات درسته؟ جواب اینه که اولا بسیاری از این روایات صحیح سنده، تو کتاب وسائل شیعه و کتب معتبر ماست. ثانیا انقدر تعدادشون زیاده این روایات که به اصطلاح علما تواتر معنوی دارن، یه نوع متواترن، تواتر معنوی دارن تو این موضوع، و هیچ اشکالی نداره. اهل بیت تا آخر تاریخ رو میدیدن، اهل بیت این رو میدیدن که شیطان و دستگاه ابلیس به خانواده ها حمله میکنه. این روایات رو فرمودند برای اینکه خانواده ها حفظ بشه، برای اینکه محبت و صمیمیت حفظ بشه. اگر خانواده محفوظ بمونه جامعه تربیت میشه، اگر خانواده محفوظ بمونه سرباز برای ولی خدا تربیت میشه. پس چیز کمی نیست، ثوابهای زیاد اینجا به جاست. و هیچ کدوم از این ثوابهایی هم که فرمودن اغراق و مبالغه و نعوذ بالله مجازگویی نیست، از خدا که کم نمیاد، خدا بی نهایت ها پیششه، بی نهایت، از خدا کم نمیاد برای حفظ خانواده این ثوابا رو بده. مقیاس های آخرتی با مقیاس های دنیوی اصلا قابل ما پیشمون زیاده، ما پیشمون این چیزا زیاده. تو عالم آخرت خدا انقدر میریزه که اصلا آدم به ذهنش هم خطور نمیکنه که یه بهشتی اینقدر چیز داره. تو قرآن شما همتون خوندید خونه بهشتی، خونه اون کسی که تو بهشته، منزلش ارزها که ارز سماوات و الارض، ارزش ارز آسمانها و زمینه، یه خونش. یه کسی شوخی میکرد میگفت اگه ارز خونه بهشتی اینقدر، طولش چقدره؟ اگه ارزش به اندازه آسمان ها و زمینه طولش چقدر؟ حالا این شوخیه، چون کلمه ارز تو اینجا مقصود ارز در مقابل طول نیست. این ارز یعنی مساحت، یعنی مساحت خونه بهشتی به اندازه کل آسمان ها و زمینه. خب از خدا کم میاد؟ خانه محل عبادته. اجازه میدید از این به بعد به خانه بگیم معبد. معبد این ثواب ها تو اینجا فقط گیر میاد، نه جای دیگه. معبد، محل عبادت. و از همینجاست که اونایی که قدر میدونن و میفهمن که چه عباداتی هست ارزش قائلن برای اون کسی که محور این معبده. محور این معبد کیه؟ زن، زن خانه‌دار. ارزش خانه‌دار بودن کم نیست. متاسفانه تو فرهنگ غرب ارزش خانه‌دار بودن رو تو سرش زدن، یه مقداری ما هم باورمون شده. لذا از بچه دبیرستانی ما میپرسن که مادرت چی کار هست، اگه شاغل باشه با افتخار میگه شاغله، اگه خانه‌دار باشه انگار کسرشنه، سرشو میندازه پایین انگار کسرشن. نخه، سرتو بی والا. خانه‌دار بودن یعنی محور این معبد بودن که حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بود. بسیار ارزشمند هست خانه‌دار بودن. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون، رضوان خدا بر این کسی که دین رو میشناخت، دین رو باور داشت. به یکی از حالا یا دختر خانومش، دخترشون بودن یا عروسشون بود، هست امام فرموده بودن که دخترم حاضری یه معامله‌ای با من بکنی؟ گفته بودن چی؟ فرموده بود حاضری که من تمام ثواب تمام عبادت‌های مستحبی عمرم رو، ثواب تمام عبادات مستحب عمرم رو بهت بدم، شما ثواب یک شب بیدار شدن و بچه رو نگه داشتن رو به من بده. ثواب یک شب بچه داری رو، بیدار بودن و به بچه داری کردن رو به من بده. خب چون به هر حال ماها که عباداتمون رو انجام میدیم برای خودمون انجام میدیم، اما اون مادری که شب بلند میشه از خوابش میزنه بچه رو حفظ میکنه، برای خودش نیست، برای اوه، پا رو خودش داره میگذاره. این خیلی ارزشمنده. و از همینجا من فقط همین نکته رو میگم سریع رد میشم و از همینجا میفهمیم که طلاق چقدر مبغوض خداست که این معبد رو خراب بکنه. خانواده وقتی که طلاق گرفته بشه خب اینا این معبد خراب میشه دیگه. البته درسته ما قبول داریم که یه جایی زن و شوهر به یک وضعیتی میرسن که دیگه نمیتونن با هم باشن، دیگه نمیتونن با هم تفاهم داشته باشن، اون خونه دیگه شده جهنم، اینو قبول داریم. ولی به هر حال ولو طلاق حلال توی جایی، ولی حلال مبغوض خداست. طبق روایات حلالیست که خدا خوشش نمیاد، ولی خب دیگه از باب ناچاری. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت، به زبان اهل سیر و سلوک، اهل اخلاق، اونایی که میخوان اهل، هر کسی میخواد به قرب خدا برسه باید ریاضت کش باشه. ریاضت کش نه مثل جوکیای هند، نه مثل درویشا، نه اونجور ریاضت ها، یعنی باید بتونه مهار نفس رو بکشه، باید بتونه پارو نفس بگذاره. اون کسی که میخواد به مقام قرب خدا برسه باید یه جایی تمرین بکنه ریاضت رو، پارو نفس گذاشتن رو، مهار نفس کشیدن رو. و کجا بهتر از خانه که آدم پارو نفسش بگذاره. این تعبیر مال من نیست، رضوان خدا بر مرحوم علامه طباطبایی فارابی زمان ما، یکی از آقایون میگفت من خدمت ایشون رسیدم، گفتم آقا اگه میشه یه نسخه سیر و سلوک به ما بدید. علامه طباطبایی سوال کردن که آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ گفتم آقا میگه فرقی هم میکنه؟ گفت بله که فرق میکنه، یه چیزایی برای مجرد قرب میاره، آدمو نزدیک به خدا میکنه، که برای متأهل نه، شرایط اینا با هم فرق میکنه. آدمی که مجرده هر چی تا آخر شب با رفقاش باشه و تو هیئت باشه و تو مسجد باشه و راه بیافتن مسافرت این شهر اون شهر برن عیبی نداره، ولی وقتی متأهل شد دیگه قرار نیست تا آخر شب تا نصف شب با رفقاش باشه و تو هیئت باشه و مسافرت این ور اون ور بدون خانواده باشه و شرایط با هم فرق میکنه. مرحوم محدث نوری استاد اشخاباس قومی، ایشون در کتاب جنت المحوا تو اونجا نقل کرده که در نجف یک جوانی بود بسیار متدین که علمای نجف هم بزرگان و اینو میشناختنش، آدمی بود که شبای چهارشنبه مسجد سهلش ترک نمیشد، بسیار جوان متدینی بود. این جوان یه پدر پیری تو خونه داشت که این پدر احتیاج به رسیدگی داشت. این جوان تمام خودشو وقف این پدر کرده بود، کمربسته این پدر بود. فقط شبای چهارشنبه که میخواست بره مسجد سهله دیگه پدر رو خونه میگذاشت و میرفت. ایشون محدث نوری تو اون کتاب نوشته بعد از یه مدتی دیدن این جوان شبای چهارشنبه هم دیگه مسجد سهله نمیاد، خونه مراقب پدرشه. بعضی از اونایی که میشناختنش ازش سوال کردن که شبای چهارشنبه دیگه مسجد سهله نمیای، گفت من چند هفته قبل شب چهارشنبه داشتم میومدم سمت مسجد سهله، خدمت آقا رسیدم، اصل ولیعصر علیه السلام رسیدم، حضرت به من فرمود اوسی کبل اوت، برگرد برگرد خونتون، وظیفه تو نگهداری از همون پدرت، اوسی کبل اوت، برگرد خونتون. من از همون وسط راه برگشتم خونه و حس کردم که اصل ولیعصر علیه السلام راضی تر هست به همین مطلب. خودشون اینجوری فرمود. شرایط آدم ها با همدیگه فرق میکنه. او گفت که آقا به علامه طباطبایی گفت آقا من متأهلم. مرحوم علامه فرمودن خب اگر متأهلی نسخه سیر و سلوک شما اینه که تو خونه اهل گذشت باشی، اهل مدارا باشی. مگه نمیخوای ریاضت بکشی؟ ریاضت یعنی پارو نفس گذاشتن تو خونه، که آدم بالاخره دو نفر دو نفرن، یه جا اختلاف سلیقه با هم پیدا میکنن، یه جا با هم دیگه یه مقداری کنتاک میکنن، یه مقداری با هم دیگه دوچار بگومگو و مشاجره میشن. این جور جاهایی که آدم تو خونه میبینی که داره یه مشاجره صورت میگیره، داره یه دعوایی صورت میگیره، پارو نفست بگذار، کوتا بیا، ولو حق با توه، ولو حق 100% با توه، بالاخره یه نفر باید کوتا بیاد، و الا اگه توپخونه ها بخواد علیه هم کار بکنه خونه میشه میدون جنگ. یکی کوتا بیاد، حالا بعدن بهش تذکر بده، وقتی آتیشش خابید، عصبانیت اون طرف خابید، بهش تذکر بده کارت اشتباه بوده، اما الان کوتا بیا. این تعبیری که گاهی موقع میگن حق گرفتنی است، حق آدم باید بگیره، اتفاقا تو خونه اینجوری نیست، تو خونه اینجوری نیست. گاهی موقع آدم موقع دعوا که میشه شیطان میاد هی بنزین میریزه روی این آتیش غضب آدم. کوتا نیا یا کوتانه کوتا بیای سوارت میشه، کوتا نیا، حق گرفتن نیست، باید حق تو بگیری. نه خیر، اینجا امیر المؤمنین که از همه بیشتر حق دار بود، اونجایی که یک مصلحت اهم می پیش اومد از حقش کوتا اومد، اونجایی که یک مصلحت اهم می پیش اومد از حقش کوتا اومد. اصلا تو خونه و خانواده مگر زندگی حقوقیه؟ بله، شما تو شریک، با شریک تو معامله حق تو بگی، پای حقت وایسا، با شریک تو اونجایی که با هم دیگه شریک تو کسب و کار. اما تو خونه که با هم حقوقی زندگی نمیکنن زن و شوهر، تو خونه با هم اخلاقی زندگی میکنن که فراتر از حقوقه. اگه تو خونه بخوان زن و شوهر با هم حقوقی زندگی بکنن، میدونید چقدر سرد میشه خونه؟ بذارید من مثالشو بزنم. این شکلی میشه، زن به مرد میگه که آقا من حق شما رو رعایت میکنم. باشه، چشم، حقوقی که به گردن من هست و به عنوان وظیفه به گردن منه این هستش که تمکین بکنم نسبت به مسائل زناشویی، تمکین داشته باشم. اگه میخوام از خونه برم بیرون از شما اجازه بگیرم، اگه میخوام پولی خرج بکنم از شما اجازه بگیرم. تو محل سکونت که کجا سکونت داشته باشیم، خب شما حق داری، من تبعیت بکنم. خب حقی که شما به گردن من زن داری اینه، اما من دیگه بلندشم غذا برات درست بکنم، ظرفا رو بشورم، لباسات رو بشورم، بچه داری بکنم، شب بیدار بمونم، ابدا. خودت چشمت کور، دندت در، بلند شو شب بچه رو نگه دار، خودت بلند شو غذای خودت رو درست کن، خودت لباس خودت رو بشو. خب این اینجوری میشه. از اون طرف مرد به خانومش میگه خب خانم، اگه قراره با هم دیگه حقوقی زندگی بکنیم، حقی که شما به گردن من داری نفقه است، اینکه خرجی و نفقه شما رو بدم، پوشاک و لباستون، غذاتون، خونتون، خرجی شما رو بدم. خیلی خوب، اما دیگه از من نخواه شما رو ببرم گردش و تفریح و خونه فلانی و این ور، بمون تو خونه تا بپوسی. این شد زندگی حقوقی. اگه فقط بخوان زندگی بکنن در همین حد است، اما تو خونه و خانواده زن و شوهر اخلاقی زندگی میکنن. ولو اینکه درسته این به گردن من نیست، ولی من بلند میشم کارا رو انجام میدم، کارهای خونه رو انجام میدم، همین چیزی که الان مرسوم بین خانواده های متدینینه. اخلاقی با هم زندگی میکنن. خانه محل ریاضت که آدم پا رو نفس خودش بگذاره. خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، علامه محمد تقی جعفری، ایشون میفرمود یه جا بود که خدا خیلی چیز به من داد، یه جا بود که خدا خیلی چیز به من داد، و اون این که تو خونه یه بگو مگو و دعوای لفظی بین من و خانواده‌ام پیش اومده بود، آمپرا داشت میرفت بالا و رگای گردن داشت کلوف میشد و صداها داشت میرفت بالا. یه مرتبه من تو دل خودم به خودم گفتم که بابا ما انسانیم، درنده که نیستیم به جون هم دیگه بیافتیم. بله، همونجا خم شدم دست خانومم بوسیدم، خم شدم دست خانومم بوسیدم، که اتفاقا خانومم از اون به بعد محبتش به من خیلی بیشتر شد. یعنی حس کرد من بزرگم که میتونم پارو نفسم بگذارم. خیلی رابطمون صمیمیتر شد و همون بود که خدا خیلی چیزا به من داد، آدم پارو نفسش بگذاره. گاهی موقع ها ماها تو خونه مشاجرات و سر و صدا و دعوا، مرافعه، و گاهی موقع ها من عرض بکنم خدمتتون، خدا به هممون رحم بکنه، خدا به هممون رحم بکنه، تو وسط این دعوا و مشاجره و بگو مگو و همسالینا دل میشکنیم، گاه آبرو میبریم، گاه موقع ها تهمت به دیگران میزنیم، خانواده های دیگران رو، خانواده های همدیگر رو. من نمیدونم اسم بیارم یا نه، ابی نداره، یکی از بزرگان ما، بسیار آدم بزرگوار، آیت الله آیه سعادت پرور، تو کتاباش، پشت کتاباش سعادت پروریشون نوشتن، ولی معروف بود با آیت الله پهلوانی، از اهل معرفت، از بزرگان، از شاگردان برجسته علامه طباطبایی. ایشون میفرمود یه مرتبه تو خونه من یه به هر حال عصبانی شدم، صدام بلند شد، البته حالا به تناسب خود ایشون دیگه، حالا قرار نیست که ایشون هرچی به دهنش برسه بگه دیگه، به تناسب خود ایشون صدام بلند شد، تو یک حالتی به من فهموندن 20 سال از گریه ها و ناله ها سوخت و از بین رفت. با همین که دلی شکستی 20 سال از ناله ها و گریه ها سوخت و از بین رفت. تو روایت هم داریم سوء الخلق بد اخلاقی یفسد العمل، اعمال آدم رو از بین میبره، میسوزونه. حالا اینجا 20 سال برای بعضیا تمام اعمالشون، یعنی یک عمر آدم عمل جمع کرده با یه لحظه دل شکستن همش میسوزه و از بین میره. آدم بتونه پارو نفس خودش بگذاره، آدم بتونه این ریاضت رو تحمل بکنه. گاهی موقع بعضی از ماها یه مقداری تند و فلفلی مزاج هستیم، خیلی باید مراقب باشیم. اصلا نه فقط تو خونه، آدم این تمرین رو با خودش بکنه، از صبح، از فردا، اصلا نه از همین امشب با خودش تمرین بکنه. آقا من میخوام ریاضت بکشم، پارو نفسم بگذارم. اگه دیدی یکی جلو ماشینت پیچید یه مرتبه، فوری شیشه رو نکش پایین، هر چی آدم رسید دهنش بگه. آقا ریاضت بکش، پارو نفست بگذار. اینجا نفست خیلی دوست داره فوش بدی، پا بگذار فوش. اگه دیدی تو خیابون داریم میریم، حالا یه کسی نفهمیده یا هر چیزی که هستش با ماشین رد شد یا آبی پاشید بهت، یه مرتبه آدم هر چی دهنش رسید پارو نفست بگذار، من میخوام ریاضت بکشم. این تو کل زندگی آدم میتونه، تو اداره، تو بازار، تو خونه، تو هر جایی یک روز این کارو بکن، تمرین ریاضت کشی. این خیلی کار ارزشمندی هستش. اجازه میدید من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، از خدا میخوام که بتونم درست این رو خدمت شما عرض بکنم. از مهمترین عواملی که آدم میتونه بچه‌شو تربیت بکنه، اگه این کار رو بلد باشه تو خونه، همینه. بذارید من توضیحشو بدم. ببینید گاهی موقع این سوال برای خیلی از ماها پیش میاد که چرا تو خانواده های مذهبی که پدر و مادر مذهبی هن، اهل نماز هن، مسجدی هن، اهل هیئت هن، مادر محجبه هست، چادریه، ولی بچه خوب در نمیاد. تو خانواده های مذهبی بعضن این چنین هست، بچه اهل نماز نیست، دختر اهل حجاب نیست. این سوال پیش میاد که چرا؟ این پدر و مادر که آدمای خوبی هن، تظاهر هم نمی کنن که نه واقعا مسجدی هن، واقعا اول وقت می دوی می رو مسجد، تو صف اول جماعت هیئتیه، پس چرا بچه این شکلیه؟ البته نمی خوام بگم هر جا بچه بد در اومد پدر و مادر مقصرن، اینو نمی خوام بگم، چون عوامل تربیت فقط پدر و مادر نیستن، بچه های بعضی از انبیا و اولیا هم خوب در نمی اومدن. قبول دارید دیگه، بچه های بعضی از انبیا و اولیا هم خوب در نمی اومدن. جعفر کذاب که ادعای امامت کرد که فسق داشت، فرزند امام هادی علیه السلام بود، بودن تو بین انبیا و اولیا، چون عوامل تربیت فقط پدر و مادر گویا همه چی رو رعایت بکنن، هیچی کم نگذاشتن، اما دوست، محیط، جامعه از جاهای دیگه به هر حال میتونه تربیت سوء رو بگیره. پس من نمیخوام بگم هر جا بچه بد در اومد تقصیر پدر و مادره، اما من اون موردی رو میخوام بگم که پدر و مادر کوتاهی کردن، من اونو دارم میگم. یکی از کوتاهی های پدر و مادر که باعث میشه بچه بد در میاد اینه که تو خونه بلد نیست پارو نفسش بگذاره. همین ریاضتی که الان عرض کردم، پارو نفس گذاشتن، ترمز داشتن. این ترمز گرفتن رو به بچه یاد داده که اون موقع نفست دوست داره یه کاری بکنه بتونی پاروش بگذاری. بذارید من مثالشو بهتر بزنم. شما ببینید بچه های ما وقتی که کوچیک هستن، خب چون پدر و مادرشون رو دوست دارن، پدر و مادر براشون الگو هن. بچه تو سن 5 سالگی، 4 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی تقلیدی کارهای پدر و مادر رو تقلید میکنه. یعنی میخواد مثل اونا لباس بپوشه، مثل اونا حرف بزنه، مثل اونا بخنده، مثل اونا بشینه، مثل اونا رفتار بکنه، نماز بخونه، مثل او فرض کنید مثل مادرش دختر بچه چادر سر کنه. گاهی موقع ها بعضی از پدر و مادرها وقتی بچه هاشون رو اینجوری میبینن خیلی ذوق میکنن. خب الحمدلله بچه ما چقدر خوب شد. نه عزیزم زود ذوق نکن، شما تربیت که نکردی بچه رو. این بچه به صورت تقلیدی فعلا داره، چون شما رو دوست داره، اون دوست داشتنی های شما رو هم که نمازه، که حجابه، اون دوست داشتنی های شما رو هم دوست داره، تقلیدی داره انجام میده. هنوز صبر کن، یه چیزی رو به بچه یاد ندادی، شما فقط اینو یاد دادی که من نماز رو دوست دارم، من حجاب رو دوست دارم، من روزه رو دوست دارم، من هیئت رو دوست دارم، من مسجد رو دوست دارم. خیلی خوب، این دوست داشتنی هات رو به بچه یاد دادی. بچه عملا از شما یه چیزی یاد گرفته، یاد گرفته به دوست داشتنی ها عمل کن. بچه اینو یاد گرفت دیگه، از شمایی که الگو گرفته یاد گرفته که به دوست داشتنی ها عمل کن. دیگه به بچه یاد ندادی که بچه من بعضی از دوست داشتنی ها هست که خوب نی، باید بتونی پاروش بگذاری. مهمترین عامل بی‌تربیتی هوا و هوس هاست که آدم هر چی که دلش میخواد، نفسش میخواد، غریزه هاش میخواد، همونا رو انجام بده. شما باید این ترمز کردن رو هم یاد بچه بدی که بتونی پارو بعضی از دوست داشتنی ها که مربوط به هوا و هوس میشه بتونی پا بگذاری. ولی خب ما اینو یاد ندادیم. بچه وقتی که سن بلوغ یواش یواش از اون سن تقلید از پدر و مادر در میاد، مثلا فرض کنید 12 سال 13 سال، یواش یواش یه دوست داشتنی های دیگه ای میاد تو وجودش. یعنی یواش یواش دوست داره با، مثلا فرض کنید، خود میخوام یه مثال رو میزنم، دوست داره که با رفقاش بیشتر باشه، جنس مخالف یواش یواش دوست داره، دوست داره موسیقی گوش کنه، دوست داره با موبایلش مثلا با رفقاش خیلی حرف بزنه. این دوست داشتنی هایی که خیلیاش رو هوسه اینا توش فعال میشه، غریزی اینا توش فعال میشه، شروع میکنه به انجام دادن. حالا شما هی هرس بخور، هی هرس بخور که چرا داری انجام میدی؟ خب این تو دلش میگه پدر عزیز، مادر عزیز، تو خودت به من اینو یاد دادی که به دوست داشتنی هات عمل کن، من اینو از تو یاد گرفتم. دوست داشتنی های تو نماز و روزه و مسجد و هیئت و حجاب، دوست داشتنی های من اینه. شما که به من یاد ندادی که به بعضی از دوست داشتنی هات عمل نکن، پا بذار روش، اینی که به من یاد ندادی. بله، اگر یه مادر اینو به بچهش یاد بده، صبح از خونه مادر بلند شده، شب مهمون داره، از صبح شروع کرده مادر زحمت کشیدن، شروع کرده خونه رو رفت و روب کردن، غذا درست کردن، چقدر بچه کوچیک داره میبینه مادرش داره این فعالیت ها رو انجام میده. شب که شد یه مرتبه بابا میاد تو خونه، عوض این که تشکر بکنه حالا بنده خدا خستگی کجا داره و اینا، یه مرتبه پرخاش میکنه به این مادر. این مادر بنده خدا خستگی تو تنش میمونه، بچه داره میبینه که مادر چقدر ناراحته، پدر اینجوری باهاش برخورد کرد، با اینکه مادر من چقدر زحمت کشیده. منتظر ببینه عکس العمل مادر چیه، میبینه این مادری که این شکلی بهش جفا شد هیچی نمیگه، پا رو نفسش میگذاره، با اینکه الان جای فحش دادنه، جای بد و بیرا گفتنه، جای اینی که با مردش تندی بکنه، اما پا رو نفسش میگذاره، جلوی اون دوست داشتن خودش و هوس خودش و نفس خودش رو میگیره. حتی پشت سر مردش هم بد نمیگه، پشت سر مردش هم بد و بیرا نمیگه، به بچه میگه بابات خسته بود، حالا از 100 درس اخلاق برای این بچه بالاتره. بچه همه رو میفهمه که مادرم چقدر سخت بود براش اینجوری که بابام باهاش برخورد کرد. حق نداشت بابام اینجوری باهاش برخورد بکنه، اما چقدر قشنگ پا رو خودش گذاشت. ممکنه مادر فراموش بکنه این داستان، اما این بچه تا آخر عمر فراموش نمیکنه، یاد میگیره یه جاهایی ترمز بکن، یه جا پا رو نفست بگذار، یه جا هر جا دلت میخواد بروز نده، هر چی دلت میخواد نگو. از اون طرف بابا، دستش تو دست باباشه، بچه کوچیک کنار خیابون داره میره، یه ماشین تون رد میشه توی چاله، آب رو میپاشه به باباش. بچه میفهمه که این بابا خیلی عصبانی شده، خیلی ناراحته، خب آب پاشیده روش، بچه اینا رو میفهمه. اما خب ماشینم رد شد رفت، بابا به جای اینکه برگرده 4 فوش بده، پا رو نفس خودش میگذاره، آروم میگیره. بچه میفهمه که تو عصبانیت با اینکه غریزتاً باید داد و بیداد بکنه، پانو نفس خودش گذاشت. و بعدش هم میگه که نه فهمه، حالا متوجه نبود آب تو این چاله است به ما پاشید، متوجه نبود رفت. از 100 درس اخلاق برای این بچه این کار بالاتره. ما اینا رو به بچه هامون یاد ندادیم. اگر اهل ریاضت بشیم تو خونه، ریاضت به همون معنا، اگه تمرین بکنیم پارو نفس گذاشتن و هر جا که عصبانی شدیم هر چی دلمون بخواد نگیم، بچه یاد میگیره. و الا خب بچه از پدر و مادر مذهبی خودش که اهل نمازن، روزن، اهل هیئتن، مسجدن، اهل حجابن، اون اعمال رو میبینن، فحش دادن رو هم میبینن، تو عصبانیت پریدن بین اون رو هم میبینن. بچه میگه خب پدر عزیز، مادر عزیز، تو ترمز کردن رو به من یاد ندادی، منم ترمز ندارم. اون موقعی که به بلوغ رسیدم دوست داشتنی های خودم رو میرم انجام میدم، ولو هوا هوسم باشه. تو به من یاد ندادی این رو عملا. رضوان خدا بر علامه طباطبایی، همین رو عرض میکنم بحثم رو جمع میکنم، خیلی عذر میخوام ازتون. ایشون یه مرتبه ای تو کوچه داشت میرفت، یه دوچرخه زد بهش، یه نوجوانی بود، یه جوانی بود، با دوچرخه زد بهش، خورد زمین. پیر مرد، حالا گذشته از اون مقامات علمی و عرفانی و حالا اوناش بمون، پیر مرد بود دیگه، بالاخره دردش اومد، خورد زمین. اون جوان با اینکه تقصیر داشت، خب این داشت راهشو میرفت، اون جوان گفت اوه عمو چشمتو باز کن. علامه طباطبایی گفت چیزیت که نشد که، انشالله چشممو باز بکنم، انشالله چشممو باز بکنم، خدا چشممو باز بکنه. ببینید چقدر آدم باید مهار نفسش دستش باشه. اینجور آدم ها رو خدا دوست داره، به خصوص تو خونه و خانواده. جلوی خیلی از مشاجرات رو میگیره، جلوی خیلی از کینه ها و اختلافات رو میگیره. عذر میخوام از همه تون همین مقدار که مصدش. اهل بید اینجوری بودن. امام مجتبی علیه السلام که امشب از پسرش گفته میشه اینجوری بود. همه تون میدونید طرف از شام، اسلام شامی ها، اسلام حالا به زبان امروزی اسلام آمریکایی بود، چون معاویه بهشون اسلام رو یاد داده بود به مردم شام. اسلام علوی نبود، اسلام اموی بود. طرف اومده میبینه که یه آقای خیلی زیبارو سوار اسب، مردم بهش احترام میکنن. سوال کرد این کیه؟ گفتن این حسن ابن علیه. گفت من باباشو ندیدم فوش بدم، به این که میتونم برم فوش بدم. اومد و هرچی به دهنش میرسید به امام مجتبی گفت. امام مجتبی علیه السلام فرمود که شما ظاهرن مال اینجا نیستی، مال مدینه نیستی. گفت نه خیر. گفت من خونم جا. امام مجتبی علیه السلام خب اون زمان هتل و مسافرخونه حرفا که نبود، حضرت یه خونه جداگانه با همه امکانات داشت. اگه غریبی میومد تو مدینه حداقل تا 3 روز کامل پذیرایی میکرد ازش. حضرت فرمود که خب غریبی تو این شهر دیگه، ما خونه داریم، امکانات داریم، بیا خونه ما، بیا خونه. این بعد خود یه مرتبه وا رفت، من اینجوری بد و بیرا گفتم آقا؟ رفت 3 روز امام مجتبی علیه السلام ازش پذیرایی کرد. وقتی تمام که شد، خود این مرد میگه، میگه تا قبل از این 3 روز مبغوز ترین کس پیش من علی و اولاد علی بودن، بعد از این 3 روز محبوب ترین کس پیش من علی و اولاد علی هستن. مرحوم مجلسی، علامه مجلسی تو بهار داره، امام مجتبی یه همسایه یهودی داشت، از چاه فاضلابشون نشت میکرد به دیوار خونه امام مجتبی، یعنی یه قسمت از دیوار حیات خیس شده بود. خانم اون همسایه، همون خانم یهودی، یه مرتبه یه کاری داشت، اومد تو خونه امام مجتبی، چشمش افتاد به دیوار حیات که در واقع این دیوار مربوط به حیات خود، به خونه خودشون هم میشد. فهمید که از چاه فاضلاب خونهشون نشت کرده این دیوار، اینجوری خیس شده. خیلی خجالت کشید، دوید رفت و به شوهرش گفت، گفت این آب از فاضلاب ما نشت کرده تو خونه حسن ابن علی. شوهرش اومد و از امام مجتبی علیه السلام خیلی عذرخواهی کرد، خیلی گفت آقا چرا به ما نگفتید، چرا به ما نگفتید؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود امرنی جدی رسول الله به اکرام الجار، جدم پیغمبر به ما سفارش همسایه رو کرده، همسایه یهودی. این تعبیر مال علامه مجلسی و مال این رو، فاسلم الیهودی، یهودی همونجا مسلمان شد. دین اگر هست اینه، اگر دینی هست اینه، فاسلم الیهودی. حلیم، بردبار، بلد بود چجوری. ولی خب اونایی که خیلی حلیمن مظلومم میشن. چه رزقی پیدا شد تو محرم روزه امام مجتبی، تو محرم روزه امام مجتبی. بله خب وصال شیرازی مرثیه گوی سید الشهدا بود. شعرهایی در رابطه با رسائش ابو عبدالله و مصیبت کربلا شعرهای زیادی گفته وصال شیرازی. شب حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب دید که خیلی محل نگذاش بهش. وصال عرض کرد که خانم جان، من برای فرزند شما امام حسین مرثیه گو هستم، روزخون هستم. حضرت زهرا فرمود که وصال، مگه حسن فرزند من نیست؟ چرا برای او نمیگید؟ چرا برای او روزه نمیخونی؟ چرا برای او مرثیه نمیگی؟ وصال میگه من گفتم خانم چی بگم؟ چی بگم؟ از زهرا یه مصرع یک بیتی رو شروع کرد تو دهن او گذاشتن. از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد. وصال از خواب پرید، دید شعر داره میجوشه. شروع کرد ادامه دادن. از تاب رفت و تشت به بر خواند و ناله کرد، آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهیز خون دل چند ساله کرد. وجود مقدس و نازنین امام مجتبی چه خون دلی خورد تو عمرشون، تو عمر 50 ساله شون چه خون دلی خورد. اولین خون دلی که خورد تو بچگی بود، شاید 7 سال 8 سالش بیشتر نبود. دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه داشتن میرفتن. یه مرتبه اون نانجیب آنچنان به سیلی به صورت مادرش زد که از زهرا افتاد. امام مجتبی دست مادر رو گرفت. الله اکبر. این داغ تو دل امام مجتبی بود، لذا گریه‌ای که امام مجتبی برای مادرش میکرد کس دیگه نمیکرد، چون این صحنه رو امام مجتبی دیده بود. این سوز تو دل امام مجتبی بود. شاید، من جایی ندیدم، شاید حضرت زهرای مهربان که نمیخواست دردش رو منتقل کنه به شوهرش، شاید گفته باشه که حسن جان نکنه تو خونه رفتیم اینو به بابات بگی، ها بابات برای خودش درد داره، دیگه نمیخواد این صحنه ها رو بهش بگی. امام مجتبی این تو دل شاید بود. حاج عبدالزهرای کعبی روزخون کربلا با اخلاص ایشون میگه من امام مجتبی رو خواب دیدم، گفتم آقا تاریخ شهادت شما 7 صفر یا 28 صفر. امام مجتبی گفت حاج عبدالزهرا من یه تاریخ شهادت دارم فلان زمانه، اما یه تاریخ مرگ دارم. تاریخ مرگم اون موقعی بود که مادرم رو زدن تو کوچه، اون موقع من مردم. این بزرگوار مظلومیت های فراوان نه فقط از دشمن داشت که از دوست. موقعی که صلح کرد بعضی از دوستان، من اسم نمیبرم، بعضیاشون شهید شدن، می اومدن میگفتن که کاش نه ما بودیم نه تو بودی، هم ما مرده بودیم هم تو مرده بودی، این ذلت رو نمیدیدیم. امام مجتبی لبخند میزد و خدا خیرت بده، حالا شما صبر بکن ببین که این صلح ما چه حکمت هایی پشتش بوده. امام حسین یک همسری داشت، رباب. بعد از واقعه کربلا حداقل تا 1 سال، بعضی گفتن بیشتر، زنده نبود. اگر آفتاب روش می اومد بلند نمیشد بره تو سایه بنشینه. می گفت خودم شوهرم حسینم رو دیدم تو آفتاب افتاده بود. اما امام مجتبی علیه السلام تو خونه همسرش قاتلش شد. اصلا بچه های امام مجتبی رو ببین چقدر مظلومن. مظلومیت انگار قرینه با امام مجتبی است. تو کربلا قاسم ابن حسن و عبدالله ابن حسن رو ببین، دو تا بچه که لباس رزم مثلا به تنشون نمیاد، به خصوص این عبدالله، آخرین شهید کربلا که رو سینه امام حسین تو گودال قتلگاه به شهادت رسید عبدالله بود، 11 سالش بود. یعنی از اون موقع که چشم باز کرد امام حسین هم براش عمو بود هم پدر بود، امام حسین بزرگش کرد. 1 ساله بود که بابا شهید شد، امام مجتبی دستش تو دست عمه جانش بود. از دور میدید که شمشیرها بالا میرن پایین میان گودال قتلگاه رو، فقط میدید شمشیر بالا پایین. و عمه جان اونجا چه خبره؟ زینب کبرا با عشق گفت عمه جان عموتو دارن میزنن، عموتو دارن میزنن. این طفلک، شما یه بچه 11 ساله رو الان ببینید چه جسه کوچولویی داره، یه پسر بچه 11 ساله دستشو محکم از دست عمه جانش زینب کبرا کشید و به سمت گودال قتلگاه دوید رفتن. حضرت زینب دنبالش دوید که بگیره. نزدیکای مقتل کرسی سید الشهدا اشاره کرد که خواهرم شما برگرد، شما برگرد. عبدالله اومد خودشو انداخت تو بغل امام حسین علیه السلام، اون زمانی که امام حسین رو با نیزه می زدن، با شمشیر می زدن، تیر خورده بود، افتاده بود، نانجیبی شمشیر بلند کرد که به امام حسین بزنه، این طفل معصوم دستش رو سپر کرد، یه دست باری که بچه 11 ساله سپر یک شمشیر تیز، این دست به پوست بند شد، فریاد زد یا ابتا بابا جان، افتاد تو بغل امام حسین. ابو عبدالله گفت فرزندم آرام بگیر، آرام بگیر، آرام بگیر، که تیر حرمله آنچنان او رو به امام حسین دوخت. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم، من از بعضی از بزرگان که تاریخ رو خوب میشناختن شنیدم که عبدالله رو رو سینه امام حسین سر بریدن. خدایا به آبروی سید الشهدا و بچه هاش، به آبروی امام مجتبی و فرزندانش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.